معتقد هستیم به این که انسان به صورت لایتناها آفریده شده، یعنی در انسان آرمان لایتناها هست، یعنی هر وضعی که داشته باشد باید برتر و بالاترش میخواد و هر وضعی داشته باشد باید برتر و بالاترش میخواد روی یک اصلی که در قرآن هم هست و یک ریشه علمی و فلسفی دقیقی هم دارد، این است که انسان تنها با رسیدن به خداست و کمال مطلق الهی که دیگر حالت بیزاری در او به وجود نمیاد و میل این که از اونجا دور بشود در او پیدا نمیشود. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن به الله. هر چی دیگر داشته باشد به دلیل این که کمال لایتناها میخواد باید بیشترش میخواد، باید بیشترش میخواد، باید بیشترش میخواد. حتی این مسیرهای این که انسانها در قدرت طلبی و یا در مثلا ثروت طلبی به این حالت میرسن که هرچه ثروت جمع کنن باید بیشترش میخوان جمع کنن، باید اگه بیشترش هم گیر بیاد باید بیشترش. در قدرت طلبی هم همین جوره. این مسیر انحرافی همون کمال خواهی انسان. این نظر نظر درستی، ولی دیگران اینجور نظر نمیدن که انسان به ذات آرمان خواهد. میگن انسان باید در مقابل ضد خودش قرار بگیرد، همیشه ضدی باید در حالی که ضدش رو نفی میکنه و اون اینه نفی میکنه بدون این که خودش کمال رو بخواد و مرحله کمال رو بارکر میغلقه. این فکر فکر الهی، فکر آرمان خواهی. اگه برای انسان ما اصالت قائل باشیم، در کتاب ذره این امتحان آقای مهندس بازرگانی را خوب تحلیل کردن و خوب بیان کردن، این فکر الهی. اما اون کم تکامل دیالکتیکی میخواد بگه آقا طبیعت مسیر کمال خواهی رو طی نمیکنه، جامعه مسیر کمال خواهی رو طی نمیکنه، انسان مسیر کمال خواهی رو طی نمیکنه. یعنی در انسان این گرایش به سوی کمال نیست، بلکه اون چی که وجود دارد و ناموس طبیعت است جنگیدن ازاد با یک دیگر، ولی این جنگیدن ازاد با یک دیگر خود به خود بدون اینکه اینها مرحله عالی تر رو بخوان خود به خود میغلطد مرحله عالی تر. این تز آنتی تز سنتز اینجور است، نه اینکه تز به سوی سنتز حرکت میکنه. حرف ما این است، ما یه وقت ما میگیم اگر شی سه مرحله رو طی کند، اون مرحله اول از اول به سوی مرحله آخر، یعنی جهتدار است، یه حرکت جهتدار طی میکنه، حرکت میکند به سوی اون مرحله عالی تر. این نظریه الهی تکامله و اینه که اینجا بیان کردن این نظریه است ما قبول داریم، یعنی منطبق با این نظریه است ما قبول داریم. یه کسی میگه نه آقا جهتداری در حرکت های تکاملی وجود نداره، یعنی جهت معنی نداره، این که وجود دارد زدش در درونش وجود پیدا میکنه، این زد فقط کار جنگیدن با اینه، میخواد این از این ببره. بعد از اینکه مدتی با یک دیگر جنگیدن، حالت سومی به طور خود به خود و قهری پیدا میشود که اون مرحله بعد خود به خود کامل تر از مرحله بعدی، یعنی کمال پیدا میشود بدون اینکه اون ناقص اون کامل را خواسته باشد، به صورت ناخواسته پیدا میشود. ما اون تده داریم نهدی میکنیم، شما اینه که اینجا باید کردید تده ما را تعریف کردید.
عده‌ای از برادران کاروانی برای بررسی وضعیت مناطق سیستان و بلوچستان و عرضه کردن خدمات پزشکی و اقتصادی تشکیل دادم. شدیداً نیازمند چند پزشک برای مدت یک هفته می باشد. همکاری داوطلبانه برادران پزشک ما گام مثبتی در جهت وارد کردن انقلاب به دوران سازندگی و انتقال آن به روستاها و مناطق دور افتاده و از هر نقطه نظر نیازمند خواهد بود. خواهشمند است داوطلب با شماره تلفن‌های 27 37 74 بنی اسدی، 75 89 26 آقای لباسانی، یک دفعه دیگه 27 37 74 آقای بنی اسدی، 75 89 26 آقای لباسانی. مسئله آزادی که طرح شد با توجه به آیه لا اکراه فی الدین چه وضعی پیدا می‌کند؟ لطفاً در این مورد توضیحاتی بیان فرمایید.
آیه لا اکراه فی الدین که تأیید آزادی است، نه نفی آزادی. پس چیز دیگری باید میگفتید. اگر ما میگفتید مثلا که در اسلام آزادی نیست، شما باید میگفتید با توجه به آیه لا اکراه فی الدین شما چی میگید؟ من که میگم در اسلام آزادی هست، میگه درست نیست این سوال که با توجه به لا اکراه فی الدین. اگر ال اکراه فی الدین میگوی باید شما این سوال رو میگرد. بله قد تبین الرشد من الغی. بله میگه که به دلیل اینکه راه از چاه روشن است توجه کردید احتیاجی به اجبار نیست. یه وقت هست که ببینید اجبار در مرحله عقیده نیست ولی در مرحله از بین بردن موانع آزادی هست. چطور؟ فرض کنید شما که یعنی اجبار برای ایجاد کردن آزادی هست. مثلا یک رژیمی حکومت میکنه، یک نظامی حکومت میکنه که با حکومت ظالمانه این نظام هیچ فکری را اجازه نمیدن که ما عرضه بداریم. اینجا چکار باید بکنیم؟ اینجا با زور باید این نظام حاکم را برداریم تا مردم بتوانن آزادانه را خودشون انتخاب بکنن. تا قد تبین رشد من الغی آشکار بشه، تا آشکار بشه که راه چیز چاه چیز. وقتی که مردم را در یه وضعی نگه میدارن و مردم خیال میکنن جز همین راهی که اینا میروند راه دیگری وجود ندارد، باید به اجبار اون وضع را عوض کرد و برای مردم حالتی ایجاد کرد که دو راه را در مقابل خودشون ببینن انتخاب کنن. قرآن میگوید حالا که ما در مدینه هستیم، چون را در مدینه لازم شد، حالا که ما در مدینه هستیم، حالا که ما در اینجا آزادی داریم، حالا که ما عقاید خودمون را آزادانه میتوانیم تبلیغ بکنیم، ما دیگه نباید کسی به در این زمینه اجبار بکنیم. چون این شأن نزول این آیه این است که مسلمینی که در مدینه بودن، یعنی انصار که قبلا خودشون بت‌پرست بودن و بی‌سواد بودن، در جوار یهودی‌های مدینه بودن. یهودی‌ها نسبت به اینها مردم به اصطلاح با فرهنگ و با سواد اینها بودن. اینها گاهی وقتا و اهل کتاب بودن و ضمناً هم می‌دونن دعا می‌دادن، جادوگری می‌کردن، این کارا می‌کردن. مردم بت‌پرست به اینها در عین حال یک نوع اعتقادی هم داشتن. گاهی وقتا بچه هاشون از کوچیکی میفرستادن در خانه یهودی ها که در اونجا یا باسواد بشن تربیت بشن و اینها علاقمند میشدن و مذهب یهود را میگرفتن. این چیزی بعد که اسلام آمد در مدینه و مردم مدینه مسلمان شدن، بسیاری از اون بچه ها که در خانه یهودی ها پرورش پیدا کرده بودن علاقمند به اینها بودن و وقتی که قرار شد یهودی ها جلای وطن کنن و از مدینه برون، اینا گفتن ما با همین ها میریم، ما به خانه شما نمیریم. پدران اینا آمدن به پیغمبر تقاضا کردن، گفتن تکلیف ما با این بچه ها چیست؟ ما میتوانیم اینا رو مجبور بکنیم به این که بمانن و اسلام انتخاب بکنن؟ فرمود نه. این آیه اینجا نازل شد، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اجباری نیست، راه راست از راه کج آشکار است. شما اسلام را بچه‌هاتون عرضه بدید، مایل بودن اسلام را انتخاب بکنن، مایل هم نبودن انتخاب بکنن، خواستن هم را یهودی ها برن برن.
آری اسلام وسیله ای نیز برای انقلاب است. من مبارزه در راه انقلاب این صحیح است، ولی انقلاب به معنا و مفهوم واقعی یعنی انسان واقعا دگرگون و منقلب شود و مرتب از حالت پست به حالت عالی و از عالی به عالی تر دگرگون شود و این حالت انقلابی و از درون تحول و انقلاب دائمی پیدا کردن یک اصل مورد تایید اسلام است.
اینجا ایشان همون تکامل را به صورت انقلاب ذکر کردن که من قبول دارم. انقلاب به معنای این که از یک درجه دانی به درجه عالی رفتن که این اسمش مبارزه نیست، بستر مبارزه بود. اسلام انقلابی به انقلاب اسلامی جرد کردن این بود که اسلام انقلابی را افرادی به این شکل مطرح می کنند که اسلام یک هدف بیشتر ندارد به اون مبارزه و مقصودشون هم از مبارزه، یعنی مبارزه یک گروه با گروه دیگر. توجه کردید؟ این خواستم عرض کنم که نه، در اسلام مبارزه گروهی با گروه دیگر، گروه مبارزه با گروه ستمگر در اسلام وجود دارد، ولی این معناش نیست که دیگه اسلام جز این چیزی نیست، جز مبارزه با گروهی با گروهی چیزی نیست. من این انکار کردم بلا اون تعبیر شما از انقلاب کردید از مرحله دانشتر به مرحله بالاتر رفتن، من حرفی ندارم. اون تکامل است.
مذهب تشیع منحصرا انقلابی است. یا اسلام دین مبارزه است یا اسلام دین مبارزه است. پس چرا سایر فرق اسلامی انقلابی نیست؟
عرض کنم که سایر فرق اسلامی را نمی شود که اونقدرها هم زیاد نفی میکرد به دلیل اینکه یه حرکت ها به لذت های اسلامی انقلابی همین الان در همه کشورهای اسلامی وجود داره. شما الان به در ترکیه الان یکم چه حرکتی در میان گروهی وجود داره و گروه خوبی هم در افغانستان خودمون الان وجود داره. من افغانستان همسایه هم بود خودمون این همسایه هم از کنم که من اگر بگم افغانستان خودمون حق هم دارم چون ما همسایه افغانستان هستیم، ما اهل فریمان هستیم، در مرد افغانستان هستیم. اگر بگم افغانستان خودمون، من خودم در فریمان الان احساس میگردم الان افغانستان این هم دیگه ما هستیم. بله آقا از کنم که در کشورهای عربی و شما در مصر از که نهضت اسلامی وجود داشت، نهضت اخوان المسلمین در ابتدای خودش، الانش هم ما این کار رو می‌کنیم، مگر چه گفت خروج و صفای اولی خودش باقی نمونده. یک نهضت اسلامی انقلابی شیخ حسن بنا که مؤسس این اخوان المسلمین بود، بسیار بسیار مرد با ارزشی بود و یک حرکت انقلابی بسیار عالی در بعث به وجود آورد که این در سایر کشورهای اسلامی ما در کتابها در مقالات اطلاعات متاسفانه ضعیفه و در این زمینه چه خوب مطالعه میشه. الان در اندونزی یک نهضت اسلامی قوی وجود داره، در همین فیلیپین نهضت اسلامی وجود داره، در تقریبا کمونیش در همه کشورهای اسلامی نهضت اسلامی وجود داره. ولی علت این که در هیچ کشوری نهضت اسلامی به قوت و نیرومندی نهضت اسلامی که در ایران وجود پیدا کرد و در گذشته هم همینجور بوده، یعنی نهضت هایی به عمق و قوت نهضت های اسلامی که در ایران پیدا شده و در شیعه پیدا شده، در اونجا دیگه پیدا نشده، یعنی نهضتی به عمق نهضت تنباکو در جهتیه ما سراغ نداریم، یا نهضتی از قبیل نهضت مشروطیت که یک رژیمی را به رژیم دیگری تبدیل کرد، یا در نهضت ملی شدن صنعت نفت هم بدونیم که روحانیت در اینجا سهم خیلی عظیمی داشت. عرض کنم که نهضت استقلال عراق، نهضت استقلال عراق، استقلال عراق مدیون نهضت اسلامی عراق است، به رهبری مرحوم آیت الله مرزا محمد طبیعی شیرازی تا برسیم به نهضت اخیر. البته در شیعه به دو دلیل، یک دلیل این که خب شیعه با اسلام واقعی نزدیکتر از اهل سنت، یعنی در شیعه انحراف از اسلام خیلی کمتر از تا چیز، البته در شیعه اصلی که هیچ انحرافی نیست، مقصودم این تشیعی است که امروز در دست ما هست. یک نفر انگلیسی ظاهرن که مسلمان شده، آقایان که در این بودن آقای دکتر یزدی که اینجا هستن او رو بهتر من میشناسن، برای من کتابش خودش رو میشناسن، در این کتاب همین این موضوع رو خوب تشریح کرده. این مسئله است که روحانیت در شیعه از ابتدا مستقل از دستگاه های حکومتی بوده و شیعه هیچ وقت نپذیرفته این اصل را که اولی الامر را بر هر حاکمی تطبیق بکنند. آیه قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، شیعه از اول خلفای بلا حق را اولی الامر نداره، یعنی ولایت امر اونها را انکار کرد و تشیع از اساس و روحانیت شیعه از اساس بر انکار حقانیت این حکومت‌های موجود است. در نتیجه روحانیت در شیعه نهاد متکی به مردم بوده همیشه، از بودجه مردم ارتداد کرده نه از بودجه دولت، از دولت هیچ وقت ابلاغ نگرفته. شخصیت های خیلی بزرگی در جبهه پیشم دارن عرض کردم، شخصیت های خیلی شادم نگفته باشم یادم نیست، شخصیت های بزرگی در میان اهل تسنن بودن اما نظام اجتماعیشون اقتضا میکرد که اینا زیر بریش حکام باشن. مردی مثل شیخ محمد عبدو جامعه که او را قبول میکرد که خدیو عباس ابلاغ مفتی بودنش رو صادر میکنه، شیخ محمود شمتون در زمان ما که واقعا مرد بزرگی بوده و به شیعه هم خیلی خدمت کرده، اگه عبدالناصر بهش ابلاغ میده که کسی قبول نمی کرد اون را به عنوان یک مفتی. تو اتاق دفترش هم که نشسته بود عکس عبدالناصر بالا سرش بود، مثل این نوکر دولت بود، یعنی حتی اکثر ارزشی که داشت مجالس هم اگر وارد میشد تو مجالس رسمی اگر وارد میشد حد اکثر این بود که همردیف رئیس دیوان عالی کشور میشیند یا همردیف مثلا دادستان کل کشور بیاد میشیند. در صورتی که شما میبینید حتی در همین دوره‌های اخیر یه پیشنماد تهران اگر هزار زحمت بکنند که در مجلس مرزی سپهسالار که شاه نشسته برای فرمان شاه میشینه نمیرم میشینه، چون اگه میرم میشینه تو مردم خود میشون. یعنی اساس بر تشیع بر استقلال روحانیت است و هر وقت روحانیین با دستگاه های سلطنت و حکومت اینها نزدیک شدن به زمین خوردن. روحانیت به حکم اینکه استقلال داشت میتوانست در مقابل حکومت های ایستادگی بکنه، ولی روحانیت های اهل تسنن به حکم وابستگیش نمیتوانست در مقابل حکومت های ایستادگی بکنه. نهضت های اسلامی در غیر شیعه شاید اغلب از ایران غیر روحانیین برخواسته، ولی در شیعه اغلب رهبریش با روحانیین بوده. پس این جهت بوده که این سرق از ایران نهضت ما به نجا خسته کردیم نه خسته
کردیم. تا چه مرحله اسلام احزاب اشتراکی را تهدید می نماید؟
مقصود احزاب اشتراکی نفهمیدم.
مثل کمونیست و
من درست مقصود نفهمیدم. میگم تا چقدر اسلام احزاب اشتراکی را تهدید می کنه. احزاب یعنی هر عقیده ای مادامی که در مسیر یک عقیده حرکت می و با از روی صداقت در مسیر عقیده خودش حرکت میکنه، هر کی میخواد باشه از نظر اسلام مقابله کنه. این حرف کلیه بود. هر فردی، هر گروهی، هر حزبی مادامی که در مسیر یک فکر از روی صداقت در مسیر همون فکر حرکت میکنه، این در جامعه اسلامی پذیرفته. یعنی جامعه اسلامی با او مبارزه میکنه، ولی مبارزه فرهنگی، مبارزه فکری، نه مبارزه نظامی. ولی اگر گروهی، ولی حزب اسلامی هم بخواد باشه، نه حزب اشتراکی ندارید اینجا، اگر حزب اسلامی باشه ایدئولوژی اسلامی را مطرح بکنه، اساسنامه‌اش هم بر اساس اسلام باشه، ولی در اون کار خود صداقت نداره، دروغ میگه، همون اسلام را وظیفه اقفال مردم قرار داده، نه این معنی نداره آزاد
بشه. سوالات اجازه بدن آقای مدر بکنم. سوالات زیاده انشاءالله بقیه در جلسه بعد حتما.
سوال چی؟ اسلام چیزو تایید میکنه؟ شما فرمید میکنی تجربه ولی نه فرمید
تایید میکنه؟ تایید میکنه یعنی مقصود شما از تایید کردن یعنی؟
سوال ندارم. سوال این بودی چه احزابی رو اسلام تایید میکنه؟
میگه چه احزاب اشتراکی، چه احزاب اشتراکی تأیید به معنای این که مهر تأیید بهش بزنه، یعنی میگه من قبول دارم، معنیش اینه اساسنامه‌ش قبول دارم، معنیش اینه تزش قبول دارم. مسلم اسلام اون حزبی را قبول میکند که اساسنامه‌ش و مرامش منطبق با خودش باشه، غیر اون تأیید نمیکنه، شک نداره. نمیتونه که یه فکری که بر ضد فکر خودشه، بر ضد ایدئولوژی خودش هست، مهر تأیید روی اون بزنه. پس صحبت پذیرفتن است، یعنی صحبت این که ترد نکردن به زور است. صحبت این هر حزبی، هر مرامی، مادامی که در مرام خودش، در فکر خودش صداقت داره، از روی عقیده، از روی ایمان حرفی رو میزنه، یعنی حقیقت جوست ولو از نظر اسلام منحرف شده، اما حقیقت جوست. از نظر اسلام حقیقت جو عاقبتش به خیره، چون بلدین جاهدی فینال نهدی هم نهم سوالانا، در واقع اینه. من واقعا معتقدم هر فردی، هر گروهی، هر مرامی، هر فکری، هر مذهبی داشته باشن، اگر اون فکر و اون مذهب رو از روی صداقت بپذیرن و واقعا روی همون حس حقیقت جویی دنبال او برون، عاقبتشون به خیره، یا در همین دنیا خدا اونها رو هدایت میکنه، و اگر احیانا در مسیر حقیقت جویی از دنیا برون، در اون دنیا هم خدای متعال اونها رو که معذب نمیکنه هیچی، بسا هست که مقام خوبی هم داشته باشن. در عدل الهی من این مطلب را در بخش آخر عدل الهی یعنی مطلب را من مطرح کردم.